بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام علوم پیغمبر اسلام طبق معتبرترین روایاتمون به امیر المؤمنین منتقل شد. و همه علومی که در باطن الهی امیر مؤمنان بود به حضرت مجتبی منتقل شد. ما کیفیت این انتقال رو نمی دونیم، ولی امروز می بینیم که بشر دستگاه دهنده و گیرنده اختراع کرده. گاهی یه سیدی رو که نزدیک به چند میلیون کلمه درش ضبط شده میذاره رو دستگاه دهنده، دوگمش رو میزنه، دوگمه گیرنده رو هم میزنه، چند میلیون کلمه با گردش دو تا سیدی در چند ثانیه انتقال پیدا میکنه. معصوم برگزیده خدا، انتخاب شده حق، انسان کامل کمتر از سیدی که نیست. انتقال دهندگی پیغمبر وصل به اراده حق بود. گیرندگی امیرالمؤمنین وصل به اراده حق بوده. همین انتقال دهندگی و گیرندگی تا امام عصر ادامه پیدا کرد. در این حوزه سن ابدا مطرح نیست. شما در قرآن مجید میبینید، این کلام الله، شکی که درش نیست، ذالک الکتاب و لا ریب فیه، درباره حضرت یحیی خداوند میفرماید آتیناه الحکم صبیا، بچه 3-4 ساله بود که من مقام نبوت و همه شؤونشو که یکیشم علم کامل بود، یکیشم عقل کامل بود، یکیشم ایمان کامل بود، یکیشم چشم باطن بینی بود، به این بچه 3-4 ساله عطا کرد. به کوچکتر از یحیی هم بیشتر از یحیی عطا کرد. مسیح تازه به دنیا آمده بود، هنوز بدنش گرم ولادت بود که مادرش او رو در یه گهواره کوچک معمولی خوابون. یهودی ها اومدن کنار گهواره، طبق آیات قرآن سوره آل عمران به مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سوء، پدرت عمران رو میشناختیم، آدم بدی نبود، و ما کانت امک بقیا، مادرت هم پاک دامن بود، آدم آلوده دامنی نبود، بچه رو از کجا بود؟ مثلا به نظرشون رسید مریم با اون پدر با اون مادر شوهرم که نکرده، حتما نعوذ بالله با یه مرد بیگانه ارتباط داشت. خدا به مریم فرموده بود میام سراغت، اومدم سراغت جواب نده. جواب یهودی ها رو نداد، اشاره کرد به گهواره که هر سوالی داریم از این بچه بپرسیم. بچه هم 1-2 ساعت بود به دنیا اومده. یهودی ها فکر کردن مریم مسخرشون کرد که خدا میفرماید به مریم گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبی، با بچه‌ای که 1/2 ساعت به دنیا اومده چجوری ما حرف بزنیم؟ من داری ما رو مسخره میکنی. قرآن صریحا میفرماید از تو گهواره صدا بلند شد انی عبدالله، اولا من پاک، دست مرد بیگانه به مادر من نرسیده. این امتیاز یک زن الهی و ملکوتیه، ولو زن عادی، دختر عادی که دست بیگانه نامحرم به من نرسید. اون دخترها و زنایی که خود رو آزاد میذارن راحت دست نامحرم و بیگانه به اونها دراز بشه و لکه ننگ روی لکه ننگ بر دامنشون بگذاره، فقط باید در روایات و در قرآن ببینید عذاب این گونه زنان و مردان چه عذابیه. ما که تو روایات و آیات میخونیم میترسیم و تحملشون نداریم. مثلا در یه آیه خدا میفرماید زن زناکار، مرد زناکار یضاعف له العذاب ضعفین، دو تا عذاب داره در جهنم، یه عذاب مال بدکاریشه، یه عذاب مال اینه که به مقام انسانیت هجوم کرده، حمله کرده، خیانت کرده و خودشو در پست‌ترین مرحله قرار داد. بعد این عذاب را آدم تو دعای کمیل میخونه، مات زده میشه. نوشتن درجه حرارت خورشید داخلش، اون وقت که حالا من خوندم، نمیدونم الان رأی دانشمندان اضافه شده نشده، 20 میلیون درجه است. آب در کره زمین سر 100 درجه بخار میشه میپره، یعنی دیگه طاقت آتیش گاز رو نداره، به 100 که برسه بخار میشه بمیره آب. حرارت خورشید 20 میلیون درجه است. خورشیدایی هم کشف شده که چند میلیون برابر خورشید ماست. خورشید ما آتشش که شعله میکشه، عکساش هست، عکسای رنگی زیبا، من کتاباشو تهیه کردم. شعله های خورشید گاهی 16,000 کیلومتر، یعنی 16,000 برابر تهران تا مشهد از شدت حرارت. شما کل آفرینش رو در نظر بگیرید. امیرالمؤمنین میگه به پروردگار عذابی که آماده کردی و هازا مالا تقوم له السماوات والارض، آسمان ها و زمین کلشون در برابر آتش تو طاقت مقاومت و سر پاموندن ندارن، پودر میشن میرن. حالا یه زن و با اون بدن ظریف به خاطر عمری زنا و عدم توبه و یه مرد زناکار رو میخوان ببرن تو این آتیش، فکر کنید این عذاب با اونا چه میکنه. با توجه به این که این عذاب نمیکشه، گاهی آدم برق میگیره تش میکشه تش، آبجوش میریزه روش، زخما توول میزنه، چرک و خون میکنه، آدم میمیره، آتیش میگیره آدم میمیره. ولی قرآن میگه این آتش لا یموت و فیا و لا یحیا، هیچ کی درش نمیمیره. خب تا خدا خداست تو این آتش زناکار، زن، مرد باید بسوزه. خب یه ذره پوست و گوشت و استخوان چیکار میخواد بکنه؟ این امتیاز زنان الهی مسلک از عالی ترین مقامشون تا زنان بی سواد دهاتی معمولی متدین که دست آلودگان، ناپاکان، بدان به اونها نمیرسه چون نمیذارن برسه. یه امتیاز مهمی. اینا فکر میکردن مریم با این پدر با این مادر، ولی کودک گهواره گفت اینی عبدالله، پاکم، مال مادرم هم. آتانی الکتاب فعل ماضیه، آتانی یعنی انجیلو به من دادن، یه ساعتشه با، یعنی کل انجیل کتاب آسمانی الان تو قلب من و جعلنی نبی یا به دنیا نیومده بودم به من مقام پیغمبری داد و جعلنی مبارکا، من به دنیا نیومده بودم خدا منو منبع خیر و برکت و منفعت برای بندگانش قرار داد و اوصانی به صلاح، تو رحم مادر بودم به من سفارش نماز کرده، یعنی اینقدر نماز مهم، و زکات ما دم تو حیان و برن به والدتی، به من سفارش کرده به مادرت نیکی کن، چون یه طرفشو نداشت پدر که نبود. وقتی قرآن مجید میگه یحیای 3-4 ساله رو به مقام نبوت انتخاب کردم و همه شؤون نبوت رو که عقل کامل و علم کامل و چشم باطن بهش دادم، عیسی عمر 1 ساله بود که همه این ویژگی ها رو که شنیدید خدا بهش داده، چه جای تعجبه که تمام علمو بده به پیغمبر و بعد پیغمبر با یه دونه دم تمام علمو انتقال بده به امیرالمؤمنین، ایشون هم به حضرت مجتبی. وزن علمی امام مجتبی با امیرالمؤمنین و پیغمبر چه تفاوتی داره؟ هیچ تفاوتی نداره. اسم صاحبان علم عوض شده، اسم یکیشون احمد بوده، یکیشون علی بوده، ایشون حسن علیه السلام، بعدی هم همون علم با اسم دیگه حسین، بعدی هم با اسم دیگه علی ابن الحسین، بعدی با اسم دیگه امام باقر. همین هم هست معنی کلهم نورون واحد، یه نوره، اما تو 14 تا لامپ روشن شده، ولی یه حقیقت، یه نور. این علم امام مجتبی، این علم سفارش کرده به همه، مرد، زن، عالم، مرجع تقلید، تاجر، رئیس، وکیل، وزیر، سفارش کرد برای سفر آخرت که هیچ چاره ای از این که این سفر رو طی بکنید ندارید، خود رو آماده کنید. این خیلی حرف، نه غریبه، آشنایی مثل ملک الموت که کل پرونده انسان ها پیششه و خود شب معراج به پیغمبر گفت این میلیاردها انسان کف دست منن، ساعت مرگ همشونم برام معلوم. اون ساعت و لحظه‌ای که باید جان بدن، من یا عوامل من بالا سرشونم. لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون، نه مرگشون پس میفته نه پیش میفته، خیلی دقیق لحظه مرگ، پس و پیش نداره. که به پیغمبر میگه بعضی مرده ها رو میبینیم دارن میشورن، چشمشون بازه، بعضی ها بسته، بعضی ها نیمه باز، چه داستانیه؟ پیغمبر فرمودونی که چشمش بازه اومدن جانشو بگیرن، مهلت ندادن ببنده پلکش، اونی که بسته است مهلت ندادم واکن، اونی که نصف کار است پلک داشته میومده پایین مهلت ندادم به پلک پایینی برسه. اینه داستان من. همه هم این سفر رو باید طی کنن. ای کاش همه باور میکردن اونی که داره میلیاردها تومن حق 70 میلیون روز روشن میدوزه اسمشو گذاشتن اختلاس، اونی که داره رشوه میگیره اسمشو گذاشتن حق حساب، اونی که داره میدوزه میگه همه میدوزن منم باید بدوزم چرا من ندوزم، اونی که داره زنا میکنه، اونی که داره ربا میخوره، اونی که داره به زن و بچه بدترین ظلمو میکنه، اون زنی که داره به شوهر و بچه هاش ظلم میکنه، اینا هیچ اعتقادی به این سفر نداره. هیچ، یقین بدون. ولی روایات ما میگن انسان اگر در پیش رو از چیزی بترسه خیلی از خودش مواظبت میکنه، خیلی. مسیح از یه قبرستان کهنه عبور میکرد، هیچکی باهاش نبود. روایت رو من در یک کتاب قرن ششم خوندم، نیشابورم نوشته شده این کتاب. گفت خدایا یه دونه این مرده ها رو بر من زنده میکنی من یه خود باش صحبت کنم. عیسی هم که مرده زنده کردن هستی تو زندگیش بود. این امتیاز خدا به او داده بود. تو قرآن هم میگه احی الموتا به اذن رب. خطاب رسید قبرها رو نگاه کن هر کدوم خودت دلت میخواد، اشاره کن بگو اونی که مدفونه دراد. خب اینجا هم یه داستان عجیبه، اونی که مدفونه که یه معلوم نیست، 30 سال پیش دفنش کردن الان یه مقداری اسکلتش مونده، 50 سال پیش چیزی نمونده، 100 سال پیش جمجمه مختصری. خب باید خدا در قبر زندش کنه، بدن رو بهش برگردونه که با مسیح روبرو بشه. به یه قبری اشاره کرد، بلنش قبل لرزید و وا شد و خراب شد و یه پیر مرد محاسن سفید در اومد گفت السلام علیک یا روح الله. از کجا منو شناختی؟ گفت به هم گفتن عیسی داره صدات میزنه. بلنش چند سال مردی؟ گفت 700 سال. چه خبر در برزخ؟ گو همه پروندم امضا شده، فقط ذره ای از مال یتیمی پیشم مونده بود، یا یادم رفت برگردونم یا بر نگردوندم. 700 سال دارم تلخی این یه ذره مال یتیمو میچشم، پیشنی هم نی منو پاکم کنه، بچه هام هم خبر نداشتم که من یه خود مال یتیم تو مالم عینم میگفتم رد کنم. برای چنین سفری امام مجتبی میفرمد خودتونو آماده کنید. خیلی آمادگی میخواد. برادرانم، عزیزانم، خواهرانم، مادرانم، اونگونه خودمون آماده بکنیم، نه غریب ملک الموتی که پروندمون کف دستشه. اگر الان کنار جلسه به تک تک کمون بگه نترسینا وقت مردنتون میام، اما آماده برای مرگ هستید؟ دیگه جوابش با خودمون، من وکیل شما نیستم که جواب بدم آمادم یا آماده نیستم. من جواب خودمو میتونم بدم. ما 50 سال که گذشتیم تمام حسابامونو باید صاف کنیم، ارثمونو تا زنده ایم مطابق با قرآن تقسیم کنیم، ثلثمونو خودمون شروع بکنیم به خرج کردن. بعد مردنمون 99%مون اگر وصیت داشته باشیم به پاشوره میخوریم. الان یکی از دوستانمون پریشب همینجا گفت یه مردی از اقوام ما اینقدر تو دوره عمرش زحمت کشید، عملگی کرد، فعلگی کرد، عرق ریخت تو این بیابونا، 9 تام اولاد داره، 200 متر زمین به عنوان ثلث خودش باقی گذاشته، گفته رو این زمین یه همچین ساختمونو بسازین یه جلسه‌ای باشه برای قرآن و روزه. 17-18 ساله 20 ساله مرده، هنوی این 9 تا سر این 200 تا دعوا داره، سر این 200 متر. آخرش هم میخورن. چقدر زیبا میگه امیرالمؤمنین کن وصیاً لنفسک، خودت وصی خودت شو. خودت خیلی هم آدم راحت میشه، خیلی. من خودم هم این کارو کردم دیگه. من خیلی هم دیر شده رفتنم. پیغمبر فرمود امت من بین 60 و 70 میبرمش، کم اتفاق میفته از 70 رد بشه. ولی این وصیتی که امیرالمؤمنین کرده خودت وصی خودت شو. من میبینم همه کارامو کردم، کاری ندارم، بدهکاری به کسی ندارم، طلبی ندارم، مقدار منبر که رفتم یه خونه شده بعد 50 سال، این خونه مطابق قرآن تقسیم شده، رفتم یه جایی قبر خودم هم کندم، گاهی میرم سر قبرم میشینم به قول لاتای تهرون عشقی میکنم با اون قبر. و بعد دادم آماده باشه دیگه، تا کی میخوایم بمونی؟ آماده باش برای رفتن این سفر. کجا دارم میرم؟ جایی که دارم میرم کدوم شأنشو براتون بگم؟ بیش از 1000 آیه قرآن مسئله قیامت رو مطرح کرد. بیش از 1000. دارم میرم جایی که در سوره انبیا میفرماید خدا و نزع الموازین القسط، تمام ترازوهایی که برای سنجش مدت عمر و اعمال و اخلاق و رفتار شما بپا می کنم بر اساس عدالت برپا می کنم. قدرت دارم ولی قدرت ظالمی نیستم، قدرت بی نهایتم قدرت زورگویی نیستم، قدرتم با عدالت. فلا تظلم نفس شیئا، در قیامت به احدی ذره ای ظلم نخواهد شد. خیالتونم من خدا راحت باشه، من قدرت ظالم نیستم. اما ان کان مثقال حبت من خردل، اگر اعمال شما به اندازه وزن دانه ارزن باشه، اتینا بها، اون دانه ارزن رو از تو دل عالم میکشم بیرون و کفا بنا حاسبین، بستتون باشه که حسابگر اون یه ذره خودم باشم. داریم میریم در چنین جهان. یادمون انقدر نوشتن وصیت‌نامه خوبه، آدم وصیت‌نامه‌اش بغل دستش باشه چه عیبی داره؟ بعضیا میترسن وصیت بنویسن، از کلمه مرگ میترسن، یعنی بترسن اون وقت مرگ سراغشون نمیاد. آدم یه وصیت‌نامه ترتمیز بنویسه، فوتوکپی بکنه، 8-9 تا پیش پسرش، دخترش، عروسش، دامادش، پیش همه بذاره، بدونن که آدم داره میره و وصیت‌نامه باعث زحمت دیگران نشه. این دنیا 200 متر زمین چیه؟ 9 تا خواهر برادر سرش دعوا داره. چه بازیه. وصیتی که واجب عمل کردنش، یه ذره اون زمین خوردنش گوشت سگه، ولی همه دهنا بازه ببرن میگن غلط کرده بابامون وصیت کرد، بی جا کرد. آماده باش، یعنی این که نگم بابامون دیوونه بوده، بی جا کرده، روانی بوده، بی خود کرده. بیست و پنج سال پیش 50 میلیون تومان چقدر پول بوده؟ من بلد نیستم مقایسه کنم با قیمت ارزش افزودش. 50 میلیون تومان بند خدا 30 روز مارمزونم پا منبر من بود، 30 روز مارمزون هر سال تا 2-3 روز مرده مونده بود به مردنش، تلفن کرد به من بیا خونه ما. من رفتم وصیت‌نامه‌شو نشونم داد، بهش گفتم فکر نمی کنم اینو زن و بچت عمل کنن. گفت بهشون مطمئن نه، چون من یه عمری نماز میکنم، روزه میگیرم، مکه رفتم، مسجد میام، با روحانی رفیقم، با آخون رفیقم. 3 روز بعدم مرد. 1 سال گذشت، 2 سال گذشت، من خیلی پیگیری کردم، مرتب تلفن میزدم این وصیت رو عمل بکنی. 40 میلیونش رو نوشته بود باید به کی و به کی داده بشه. نهایتا خانومش خیلی محترمانه به من گفت آقا چشمش کور، میخواست خودش که زنده بود عمل کنه، شما هم دیگه به خونه ما تلفن نکن. خب این عدم آمادگی. پولا هم همه رفت و همه رو خوردن و طلبکارا هم پولاشون موند و اونم الان در برزخ به طور یقین گرفتاره. نوه‌هاش هم که دیگه خبری از اوضاع بابا بزرگ ندارن، کسی نی به دادش برسه، این گرفتاری تا قیامت میمونه. حالا تا قیامت خدا بیارتش توی محشر، ببینیم اونجا طلبکارا حاضر میشن ببخشن نبخشن. اونجا هم داستان عجیبیه، اونجا هم عجیب. و حسل زادک انسان توشه عالم بعد و با خودت برد و اونجا توشهی وجود نداره، از اینجا باید ببریم. یه روایت بسیار پر قیمت براتون بگم. یه سال کاشمر بودم، جنوب خراسان، خونه یه آدم متدین بسیار بزرگوار. اونجا یه 70-80 کتاب داشت، کاسب بود. من روزا اون کتابا رو برمی‌داشتم مطالعه می‌کردم. این روایت رو اونجا حدود 30 سال پیش تو اون کتاب دیدم. اسم کتابم ازهر فنی، این اسمش بود، ازهر فنی. اینو یکی از علمای گذشته شیراز نوشته بود، گیر این آدم اومده بود، بعدم گیر ما اومد مطالعه کن. جنازه ای رو داشتن می بردن، پیغمبر اومدن تشییع، ولی تشییع کنندگان دیدن پیغمبر هیچ چی نمیگه، فقط داره میاد تشییع. مرده رو آوردن بغل قبر، بازم پیغمبر هیچی نگفت. قبر آماده بود، مرده رو که سرازیر کردن میان قبر، پیغمبر اومد جلو، خوابوندن میت رو تو قبر نگاه کرد و یه مرتبه به سخن اومد. آه من هذه الداهیت العظما، وای از این ساعت بسیار سنگی و این هول و نقطه ترسناک عظیم. یه دفعه دست آدم از خونش می برده، حالا دارن یه جا می خوابوننش که 2 متر در مثلا 80 سانت، متکا نداره، دوشک نداره، چراغ نداره، فرش نداره، زن نمیتونه کنار آدم بمونه، بچه ها نمیتونن بیان، عروس و دوماد نمیتونن بیان. اوضاعیه، یه تا پیرن به آدم دادن، حالا هم صورت و رو خاک، لحد چیدن با بیل، با چه عجلهی دارن پر میکنن و بعدم یه سنگ یه تونی میندازن رو آدم و تموم بشه بره. رو کرد به تشییع کنندگان. میدونید برای این سفر چه توشهی باید برداشت؟ 3 مطلب رو فرمودن: اداء الفرائض، واجبات رو از زندگی حذف نکنید. نماز، روزه، خمس، زکات، اینا همه در ردیف هم. خمس هم قدرت واجب بودنش عین نماز، عین روزه است. حقوق واجب زن و بچه است، حقوق واجب زن بر شوهر، فرائض دیگه، اینا همه تو قرآنه. حقوق واجب مرد بر زن، حقوق واجب بچه هاست. اداء الفرائض 1. 2 توشه میخوام، اجتناب المحارم، هر چی حرامه از زندگیتون حذف کنید. این میشه توشه قیامه، این بهترین توشه است. و احتمال المکارم، اخلاقتون آراسته به ارزش‌های اخلاقی بشه. این سفارش حضرت مجتبی. شب ولادتش، گریاتون رو ذخیره کنید برای فردا شب. به شدت داریم از ماه رمضان سرازیر میشیم. امشب قلشه، فرد شب میارنمون پایین، 15 شب دیگه هم رادیو اعلام میکنه ماه و دیدن و عید فطر شد. فقط بیاین برای مردن خودمونو آماده کنیم و توشه برداریم. الهی و حقیقت حضرت مجتبی، آل یهود عربستان و داعش رو نابود کن، دل ملت‌های اسلامی رو به مرگ این دو طایفه و نابودیشون خوشحال کن. الهی از برزخ امواتمون خبر نداریم، اگر گرفتارن اسیرن در عالم برزخن، قدرتی دیگه ندارن، با صورت روی خاک گذاشته به طرفت اومدن، خدایا اونا رو از گرفتاری نجات بده. خدایا مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا این مردم بزرگوار، دین، مهراب، منبر، محرم، مارمزون، مرجعیت، رهبری، حوزه ها رو در پناهت حفظ فرمود. الهی به حق امام مجتبی، امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا بقیه ماه رمضان، ماه رمضان کاملی رو به ما عنایت کن، احیاهای کاملی رو به ما عنایت کن، کمیلهای خالص مورد نظر خودت رو به ما عنایت کن.